Thank you. آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایانی این برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 29 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 27 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 20 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قندی پارسی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود. سپس تکرار جریانی شوم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن راهی به سوی نور را خواهید شنید. برنامه بعد تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه امشبه ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
تلاش امریکا و سه کشور اروپایی برای مسدود کردن راه توافق با ایران، تاجیکستان و پاکستان و دنبال افزایش همکاری های اقتصادی، و برای اولین بار در تاریخ ورزش کشتی ایران اتفاق افتاد. دو تیم کشتی آزاد و فرهنگی ایران همزمان قهرمان جهان شدند. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. نخستین قهرمانی همزمانی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران در فاصله یک روز مانده تا پایان رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان که تیم ملی کشتی فرنگی ایران شانس کسب چند مدال دیگر را دارد، همچنین تیم ملی کشتی آزاد این کشور قهرمان جهان شد. رقابت‌های کشتی فرنگی و قهرمانی جهان با میزبانی شهر زاگروس خرواتیا در جریان است و در حالی که فردا روز پایانی رقابت هاست، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب چند مدال طلا و نقره یک روز زودتر به عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. کشتی فرنگی ایران در پایان روز دوم توسط امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم، غلامرضا فروخی در وزن 82 کیلوگرم به مدال خوش رنگ طلا رسیدند. پیام احمدی هم دیگر کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم ایران موفق به کسب مدال نقره شد. این در حالی است که کشتی فرنگی امروز شنبه یک فینالیست دیگر را دارد که محمد هادی سواری می تواند کشتی فرنگی را صاحب مدال طلای دیگر کند. همچنین دانیال سهرابی در صورت پیروزی در جدول شانس مجدد به گروه بازنده ها می رود تا شانس کسب یک مدال برنج را برای ایران وجود داشته باشد. پیش از این تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز در فاصله یک روز مانده تا پایان به مسابقات عنوان قهرمان جهان را به خود اختصاص داده بود. تا برای نخستین بار در تاریخ کشتی ایران هر دو تیم ملی آزاد و فرنگی عنوان قهرمان جهان را به خود اختصاص دهند. سازمان ملل بر ضد ایران گام دیگری برای پیشگیری از دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران برداشتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اصرار آمریکا و سه کشور اروپایی بر مسدود کردن مسیر گفتگو و مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران، آنچه در نشست شورای امنیت با هدایت آمریکا، انگلیس و فرانسه اتفاق افتاد و اجازه ندادند قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل بر ضد ایران تصویب شود، ادامه تلاش آنها برای جایگزین کردن مسیر فشار و تحریم به جای مذاکره و توافق بود. در این جلسه شورای امنیت قطعنامه‌ای که کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای این شورا و بر اساس بند 11 قطعنامه 2231 ارائه کرد به رأی گذاشته شد. چین، روسیه، پاکستان و الجزایر به این قطعنامه رأی مثبت دادند. رأی خود کره جنوبی به عنوان پیشنهاد دهنده این قطعنامه به همراه کشور گویان ممتنع بود. و سیرالئون، اسلوونی، یونان، دانمارک، سومالی و پاناما هم همراه آمریکا، انگلیس و فرانسه به قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل بر ضد ایران رأی مخالف دادند.
بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضد ایران باجگیری است و سه کشور اروپایی هیچ دغدغه‌ای درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ندارند. تعجب می‌کنیم که کره جنوبی تصمیم گرفت با رویکردهای مخرب غربی همسو شود. بر کسی پوشیده نیست که هدف انگلیس، فرانسه و آلمان استفاده از شورای امنیت به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر کشوری است که فقط تلاش می‌کند از منافع خود دفاع کند.
اقدام اروپا ممکن است تشدید رویارویی را به دنبال داشته باشد. سه کشور اروپایی قانوناً حق استفاده از سازوکار ماشران ندارند. این امریکا بود که از توافق خارج شد، به ایران حمله نظامی و مذاکرات را مختل کرد. فشار باید متوقف شود. ما قاطعانه تلاش برخی کشورها را برای تحمیل اجرای سازوکار ماشه بر ضد ایران رد می‌کنیم.
هیچ راه حل نظامی برای موضوع هسته‌ای ایران وجود ندارد و سیاست فشار حداکثری به این موضوع آسیب خواهد رساند. اعمال محدودیت‌های بیشتر نتیجه معکوس دارد و خطر تشدید تنش‌ها را به دنبال خواهد داشت. تنها راه حل این موضوع گفتگوست.
ما به عنوان همسایه و دوست نزدیک ایران از هیچ اقدامی که خطر بی‌ثبات کردن منطقه بحران زده را به دنبال دارد حمایت نمی‌کنیم. توسل به سازوکار ماشه اوضاع را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌کند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست هشدار داد که مسئولیت پیامدهای وخیم این رویه به طور کامل بر عهده آمریکا و سه کشور اروپایی است که اتهام‌های ساختگی بر ضد ایران تراشیدند.
هیچ تردیدی نباید در این باره وجود داشته باشد که ایران در دفاع از حاکمیت و حقوق خود و ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش استوار خواهد ماند. ما تسلیم و از تهدیدهای غیرقانونی مرعوب نخواهیم شد و اجازه نخواهیم داد که این شورا به ابزاری برای بی‌عدالتی بدل شود.
بعد از این جلسه شورای امنیت، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران حضور یافت و اعلام کرد که برنامه هسته‌ای ایران به هیچ روشی نابود، متوقف یا از مسیر صلح‌آمیز خود منحرف نخواهد شد. مسیر دیپلماسی همچنان باز است و البته این ایران خواهد بود که تعیین می‌کند با چه کسی و در چه موضوعاتی وارد تعامل شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
هیئت‌های از تاجیکستان و پاکستان در مورد همکاری‌های تجاری و اقتصادی بحث کردند. با گفته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، این جلسه با عنوان بخش از مجمع بین المللی سرمایه‌گذاری و گردشگری که در پایتخت شهر برگزار شد. در این جلسه زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با سردار یاسر الیاس‌خان مشاور نخست وزیر پاکستان در امور گردشگری و سرمایه‌گذاری گفتند روابط دوستانه و همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور دائما در حال رشد است. طرفین همچنین در مورد رشد تجارت و سرمایه‌گذاری، افزایش گردش مالی تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و معرفی فناوری‌های جدید بحث و تبادل نظر کردند. همان طوری که مشاور نخست وزیر اشاره کرد، اسلام‌آباد آمده است تا گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری به تاجیکستان را تسهیل کند. توافقنامه همکاری در دوشنبه بین شرکت‌های مسافرتی تاجیکستان و شهر قزان روسیه امضا شد. جلسه در ساختمان کمیته رشد گردشگری تاجیکستان بین نمایندگان شرکت‌های مسافرتی تاجیکستان و شهر قزان روسیه برگزار شد. در این جلسه توافقنامه همکاری جدید امضا شد. در این جلسه مسائل مربوط به گردشگری، روابط دو جانبه در بخش گردشگری، مطالعات تجربه شهر قزان روسیه و جذب سرمایه گذاری در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد اثر بخشی استفاده از بهترین شیوه های روسیه در ارتقای بخش گردشگری با ویژه در بهبود سطح خدمات و رشد تبادل گردشگر بین دو کشور بحث کردند. شرکت کنندگان علاقه خود را به همکاری های سودمند متقابل، تقویت دوستی و افزایش سطح اقتصادی از طریق رشد گردشگری ابراز کردند. در سالهای اخیر صنعت گردشگری در تاجیکستان به طور فعال در حال رشد بوده و تعداد خارجی هایی که از این کشور بازدید میکنند نیز رو به افزایش است. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت بدخواهان با اسنبک نمیتوانند راه را بر ما ببندند. دکتر پزشکیان با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت با دفعات ایده تلاش کردند راه حرکت و رشد کشور ما را ببندند، اما مغزها و اندیشه ها در مواجهه با هر مانع یا راه میابند یا راه میسازند. مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه 29 شهریور 1404 در آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیاد علمی جهانی 2025 با بیان اینکه به خود میبالیم که عزیزان چون شما در کشور داریم که قادرند با اقتدار در عرصه های جهانی حضور یافته و با افتخار از ایران دفاع و پرچم جمهوری اسلامی را به احتضار درآورند اظهار داشت. باور بنده این است که مکرر نیز اعلان کردم که ثروت واقعی کشور نه منابع نفت و گاز و معادن طلا، بلکه شما جوانان، نخبگان و خلاقان کشور هستین. رئیس جمهور اسلامی ایران با اشاره به این که کشورهای زیادی هستند که بدون برخورداری از منابع طبیعی و یا با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و نخبه خود به پیشرفت های چشمگیری رسیدن افزود، باید نگاه خود را تغییر دهیم و به خودمان بازگردیم. اگر باور کردیم که هر کدام ما معدن سرشار از توانمندی های هستیم که باید دانایی و توانایی خود را در مسیر حل مشکلات به کار بگیریم، آن روز خواهیم توانست از سنگ سیاه طلا عمل بیاوریم. آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان سه عضو دائم شورای امنیت با ممانعت از تصویب قطعنامه تمدید تعلیق تحریم های پیشنهادی ها و راهکارهای هیئت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خطرات آلاینده های شهری و زیست محیطی، نحوه مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی و پیشگیری از پسروی آب دریای خزر مورد استقبال شرکت کنندگان در سومین اجلاس بین المللی آینده شهر بریکس قرار گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از مسکو.
سومین اجلاس بین المللی آینده شهرهای بریکس با حضور اعضای اصلی این گروه و هیئت‌هایی از 25 کشور به عنوان شرکای بریکس پس از 3 روز در حالی به پایان رسید که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه راه‌های مقابله با خطرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی و نیز تبادل تجربیات برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه شهرها با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد. پیشنهادهایی که استاندار گیلان به نمایندگی از کشورمان ارائه کرد.
راهکارهایی که ایران ارائه کرد کاملا عملیاتی و مبتنی بر ظرفیت‌های موجود در کشورهای عضو بریکس است.
پیگیری موضوعات اقتصادی و تجاری و مذاکره با نمایندگان کشورهای شرکت کننده و مقامات روسی از دیگر مأموریت‌های هادی حقشناس در این نشست بود.
مجموعه 7-8 ملاقاتی که داشتیم در واقع اصل موضوع این بود که ما از ظرفیت دریای خزر بیشتر استفاده بکنیم، از توانمندی کشورهای بریکس برای کمک به هم دیگه بیشتر استفاده بکنیم و به خصوص گیلان که دسترسی مستقیم داره به روسیه، هم به لحاظ کشتیرانی و هم به لحاظ تردد کامیون و باری که از مرز آسارا برای روسیه میاد، و همچنین بحث کوریدورهای شمال به جنوب که بالاخره یک سمتش روسیه هست یک سمتش ایران عزیز هست و گیلان طبیعی است که هم بندر داره هم فرودگاه. مجموعه بحثای ما در خصوص حمل نقل بود و نگرانی هایی که در خصوص پسروی آب دریای خزر داشتیم.
روسیه و ایران مورد تحریم آمریکا و غرب هستند، اما در مقابل دو کشور می توانند با تقویت همکاری های دو جانبه و بهره گیری از ظرفیت بریکس، پیمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا آثار و پیامدهای تحریم را خنثا کنند.
کمتر از 2 ماه دیگر نشست 11 استاندار از کشورهای ساحلی خزر در شهر رشت برگزار می شود تا مسائل و مشکلات زیست محیطی دریای خزر با جزئیات بیشتری بررسی شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تا تلاش امریکا و سه کشور اروپایی برای مسدود کردن راه توافق با ایران، تاجیکستان و پاکستان و دنبال افزایش همکاری های اقتصادی، و برای اولین بار در تاریخ ورزش کشتی ایران اتفاق افتاد. دو تیم کشتی آزاد و فرنگ ایران همزمان قهرمان جهان شدند. عزیزان شنونده، از این که ما در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 29 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 27 ربیع‌الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 20 سپتامبر سال 2025 میلادی است. صد و 94 سال پیش در روز 20 سپتامبر سال 1831 میلادی اولین اتوبوس بخار ساخته شد. این اتوبوس جدید که از نیروی بخار برای حرکت آن استفاده می‌شد، ظرفیت 30 نفر را داشت و سرعت آن بسیار کم بود و مبتکر آن یک انگلیسی به نام گوردون برانز بود. امروز اتوبوس ها با استفاده از سوخت بنزین و تجهیزات پیشرفته به یکی از مهمترین وسایل نقلیه عمومی تبدیل شده اند. صد و 58 سال پیش در روز 20 سپتامبر سال 1867 میلادی با الحاق مجارستان به خاک اتریش، فرانسوا جوزف به طور رسمی امپراتور اتریش مجارستان شد. مجارستان که در طول تاریخ بارها به اشغال کشورهای قدرتمند اروپایی همانند اتریش و عثمانی درآمده بود، سرانجام در پایان جنگ جهانی اول و شکست اتریش در سال 1918 میلادی به استقلال دست یافت. مجارستان در شرق اروپا میان رومانی، اتریش، چک، اسلواکی و یوگسلاوی واقع شده و رژیم جمهوری بر آن حاکم است. پنج و هفت سال پیش در روز 27 ربیع‌الاول سال 1390 هجری قمری، آیت الله العظما سید محسن حکیم زعیم حوزه علمیه نجف اشرف درگذشت. آیت الله سید محسن حکیم در سال 1306 هجری قمری در کشور عراق دیده به جهان گشود. او در تحصیل مدارج عالی علمی از مصدر بزرگانی همچون آیات عظام، آخوند خراسانی، میرزای ناینی و آقا ضیاء عراقی کسب فیض کرد. آیت الله حکیم نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی مسلمانان توجه ویژه اعمال می نمود و با زمامداران نالایق عراق سر ستیز داشت. ایشان علاوه بر مبارزه با استعمارگران غربی و حضور فعالانه در قیام اسلامی مردم عراق در سال 1920 میلادی از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در طول سالهای اولیه دهه 1340 خورشیدی پشتیبانی می نمود. آیت الله حکیم با روی کار آمدن حزب بعث در عراق به مخالفت با آنان پرداخت و از این روی حکام جور انواع آزار و اذیت و اهانت را به ساحت این مرجع بزرگوار روا داشتند. سالهای پایانی عمر آن عالم سترگ به بیماری و تبعید گذشت و منزل وی در نجف مورد هجوم عوامل چماقدار حزب بعث قرار گرفت و انواع بی‌حرمتی‌ها را به ایشان نمودند. سرانجام این مرجع صبور و رهبر آگاه پس از تحمل رنج و مصیبت بسیار ناشی از ظلم و ستم حکام بعث پس از دوره بیماری در 84 سالگی به لقای معبود شتافت. ۲۳ سال پیش در روز 29 شهریور 1381 هجری خورشیدی آیت الله سید محمد علی موحد ابتهی از فقهای بزرگ جهان اسلام درگذشت. حاج سید محمد علی موحد ابتهی در سال 1309 خورشیدی برابر با 1349 هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد. وی در 8 سالگی به تحصیل علوم دینی روی آورد و پس از فراگیری علوم مقدماتی در 15 سالگی به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد و در درس‌های خارج آیات عظام سید حسین بروجردی، سید محمد حجت کوهکمری، سید محمد محقق داماد، سید احمد خانساری، سید محمد رضا گلپایگانی و علامه طباطبایی شرکت کرد و در علوم عقلی و نقلی به مدارج بالایی دست یافت. آن فقیه بزرگوار سپس در سال 1333 خورشیدی به نجف اشرف کوچ کرد و در محضر اساتیدی همچون سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، سید ابوالقاسم خویی و سید عبدالهادی شیرازی به شاگردی پرداخت تا اینکه به درجه والای اجتهاد دست یافت. وی در سال 1353 خورشیدی پس از 20 سال تحصیل و تدریس در نجف به قم بازگشت و بساط تحقیق، تألیف و تدریس را در حوزه علمیه قم گسترانید. از او بیش از 110 عنوان کتاب در علوم تفسیر و فقه، اصول و رجال، حدیث، تاریخ، کلام و فلسفه و سایر مسائل اسلامی بر جای مانده است. و 14 سال پیش در روز 29 شهریور سال 1390 هجری خورشیدی برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ترور شد. برهان الدین ربانی در 29 شهریور 1319 هجری خورشیدی برابر با 20 سپتامبر 1940 میلادی متولد شد. وی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و نخستین رئیس جمهور رسمی حکومت مجاهدین در افغانستان بود. ربانی از سال 1389 هجری خورشیدی تا پایان زندگیش ریاست شورای عالی صلح افغانستان که با حکم حامد کرزی تشکیل شده بود را بر عهده داشت. این شورا وظیفه مذاکره با گروه طالبان با هدف دستیابی به صلح پایدار و یافتن راهی مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان را بر عهده داشت. ربانی در 29 شهریور سال 1390 هجری خورشیدی بر اثر یک انفجار انتحاری در منزل خود در محله وزیر اکبرخان کابل کشته شد. در زمان انفجار بمب تعدادی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در منزل وی با دو نفر از اعضای طالبان در حال گفتگو بودند که یکی از نمایندگان طالبان مواد منفجری را که در عمامه‌اش پنهان کرده بود منفجر کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 29 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 20 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. شنونده آنچه که شنیده تقویم تاریخ با در این لحظه سیر در هنر ایران را خواهید شنید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی و علاقه‌مندان به سینما. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه با هم به سفری شگفت‌انگیز در دل آثار ماندگار سینمای کشور ایران می رویم و با نگاهی کنجکاوانه و عمیق داستانها، شخصیتها و خلاقیتهای هنری را از نزدیک لمس می کنیم. به سالی نچندان دور می رویم. سال 1385 خورشیدی برابر با 2006 میلادی. فیلمی را با هم مرور می‌کنیم که نه تنها قلب‌ها را به تپش انداخته و ذهن‌ها را به تفکر واداشته، بلکه در تاریخ سینمای ایران به عنوان اثری جنجالی و تأثیرگذار جاودانه شده است. سنتوری ساخته زنده یاد داریوش مهرجویی. پس با ما همراه باشید تا با هم لایه‌های این اثر بی‌نظیر را بشکافیم و از زوایای مختلف به آن نگاه کنیم. دوستان گرامی، فیلم سینمایی سنتوری 19 سال پیش، یعنی در سال 1385 به کارگردانی داریوش مهرجویی، یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین چهره های موج نوی سینمای ایران در گونه درام و موزیکال به روی پرده در آمد. این فیلم تنها یک اثر سینمایی نیست، بلکه یک روایت عمیق اجتماعی، فلسفی و حتی عاطفی است که در دل خود دغدغه‌های بزرگ و پرسش‌های بی‌پایان را جای داده است. اما پیش از آن که به خود فیلم بپردازیم، بیایید لحظه درنگ کنیم و با خالق این اثر، مردی که نامش با تاریخ سینمای ایران گره خورده، بیشتر آشنا شویم. داریوش مهرجویی کارگردان، نویسنده و مترجمی بود که با هر اثرش دریچه نو به سوی هنر و اندیشه گشود. او که به عنوان یکی از پیشگامان موج نوی سینمای ایران شناخته می شود، با فیلم هایی چون گاو و خامون نه تنها در ایران بلکه در جهان نامی ماندگار از خود بر جای گذاشت. مهرجویی تنها یک فیلمساز نبود، او در دنیای ادبیات هم دستی توانا داشت. از رمان تألیفی برزخ جوری گرفته تا ترجمه کتاب جهان هولوگرافیک نشان داد که ذهن خلاق در هر عرصه‌ای می‌تواند بدرخشد. او از سال 1346 تا 1359 یعنی در فاصله سالهای 1967 تا 1980 میلادی 6 فیلم اثرگذار ساخت. الماس 33، گاو، آقای حالو، پوستچی، دایره مینا و مدرسه‌ای که می رفتیم. سپس به فرانسه رفت و پس از 5 سال دوری در سال 1365 با کمدی اجتماعی اجاره نشین ها به ایران بازگشت و بار دیگر ثابت کرد که توانایی خلق آثاری متنوع و ماندگار را دارد. اما سنتوری این اثر متفاوت و جنجالی نقطه عطفی در کارنامه اوست. مهرجویی در این فیلم با اقتباسی آزاد از رمان عقاید یک دلقک نوشته یک نویسنده برجسته آلمانی اثری خلق کرد که هم میتوان آن را یک اقتباس دانست، هم یک اثر مؤلف و مستقل، و شاید هم هیچ کدام. او با همکاری وحیده محمدی فر همسرش فیلم نامه‌ای نوشت که دو مضمون اصلی را در خود جای داده است. نخست تضاد دیالکتیکی میان سنت و مدرنیته در جامعه ایران و دوم سقوط یک هنرمند. دوستان گرامی، سنتوری با تیمی حرفه‌ای و بازیگرانی شاخص ساخته شد تا کیفیتی بی‌نظیر را به نمایش بگذارد. از بهرام رادان و گلشیفته فراهانی در نقش‌های اصلی گرفته تا مسعود رایگان، رویا تیموریان و نادر سلیمانی، هر کدام بخشی از این پازل را کامل کردند. اما آنچه این فیلم را خاص‌تر می‌کند ریشه های دوگانه اقتباس آن است. پیش از آن که مهرجویی و محمدی فر به سراغ عقاید یک دلقک بروند، ایده اولیه فیلم از منبعی دیگر شکل گرفته بود، منبعی که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده باشد. گفته می شود نویسندهی غیر حرفه‌ای به نام رامین اسکندری در یادداشتی با عنوان بهار سیاه زندگی غمبار و مرگ برادرش پیمان اسکندری را روایت کرده بود. این یادداشت‌ها که در اختیار نویسندگان قرار گرفت، ماجرای جوانی را بازگو می کرد که در کشاکش تحصیل و هنر به دام اعتیاد افتاد و شکست عشقی او را به سوی مرگ کشاند. این روایت تلخ و تاریخی پایه‌ای شد برای خلق شخصیت علی سنتوری که بعدها با الهام از اثر هاینریش بل رنگ و بوی جهانی تر به خود گرفت و به اثری چند لایه تبدیل شد. دوستان گرامی، وارد داستان فیلم شویم و این تراژدی مدرن را از نزدیک ببینیم. علی با بازی بهرام رادان جوانی است از خانواده مذهبی و بازاری که عشقش به نوازندگی سنتور او را در برابر انتخابی سخت قرار می‌دهد. یا باید خانواده ثروت و سنت را برگزیند یا به دنبال رؤیاهایش برود و هنر را در آغوش بکشد. او سنتور را انتخاب می کند و این انتخاب او را از خانواده طرد می کند و از ارث محروم می سازد. اما علی تسلیم نمی شود. سالها تلاش می کند، به اوج موفقیت می رسد و به ستاره‌ای در دنیای موسیقی بدل می شود. در این مسیر عاشق هانیه با بازی گلشیفته فراهانی یکی از شاگردانش می شود و زندگی مشترکشون را آغاز می کنند. کلبه آرام و شاد این دو تصویری از یک رؤیای دستیافتنی است، اما این خوشبختی دوام نمی آورد. اعتیاد آرام آرام به زندگی علی نفوذ می کند. مجوز کنسرت هایش لغو می شود و در نهایت رفتن هانیه همه چیز را فرو می ریزد. او که زمانی در اوج بود، حالا معتادی کارتون خواب است که نه تنها هنرش را بلکه هویت و عشقش را هم از دست داده است. در این میان خانوادهش پس از سالها به سراغش می آیند. او اعتیاد را ترک می کند، اما دیگر چیزی برایش باقی نمانده. از صفر شروع می کند، اما این آغاز تلختر از هر پایانی است. گویی هر آنچه ساخته بود در برابر چشمانش خاکستر شده است. دوستان گرامی، امیدواریم این سفر سینمایی به دل سنتوری برایتان لذت بخش بوده باشد و شما را به تماشای دوباره این اثر یا تأمل بیشتر در لایه‌های عمیق آن ترغیب کرده باشد. از همراهی شما با گفتار سری در هنر ایران سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار عزیزان.
جوانی بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی.
همراهان گرامی، همکنون جاذبه های ایران زمین را میشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصه همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود.
خدای پاک و بی همتا، شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما با دوستان، یاران، عزیزان، در خدمتتون هستیم از غرفه ای در 18 نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع دستی مشهد مقدس و غرفه مربوط به بومگردی، مربوط به گلبهار مشهد. خدمت مسئول این غرفه رسیدیم. سلام عرض میکنیم خدمتون، معرفی کنید و از برنامه ها و کارهای جذب توریست بومگردیتون برای شنونده های ما، مخصوصا شنونده های تاجیکستانی ما صحبت کنیم.
با عرض سلام، اینجا برای اینه که ما یک به اصطلاح شمایی از اقامتگاه بومگردی استانمون داشته باشیم یه غرفه زدیم. اقامتگاه خودم توی روستای فریزی تو دل کوه، امکانات خوبی داریم، 21 سویت داریم، سویت ها همه کامله، تخت داره، سرویس بهداشتی ایرانی فرنگی داره، آب گرم داره، رستوران داریم، سوارکاری داریم. دوستای دیگه ای هم هستن اینجا که اونا هم چیز دارن، اقامتگاه دارن. عرض به حضورتون که منطقمون منطقه بسیار خوبیه، تو دل کوه، محیط سرسبز و بسیار عالیه، برخلاف بعضی از اقامتگاه ها که تو شهرها الان گذاشتن به اسم بومگردی. ولی خب بومگردی بیشتر باید حالت روستایی و سنتی داشته باشه که واقعا جای ما، روستای ما، یه روستای سنتی و قدیمی چندین ساله است، شاید 200-300 سال قدمتشه، شاید هم بیشتر، من چیزی که من اطلاعات دارم، و کاملا سنتی و بکر است. محیطیه که خیلی از کوهنوردا میان به خاطر ارتفاعی که داره، میرن کوه بینالود، دقیقاً پای کوه بینالودی ما، میرن کوه بینالود، از اون طرف میرن سمت نیشابور، تمام باغا و رودخونه های منطقه از همین روستا رد میشه، بسیار سرسبز و حاصل خیز و باغا. کار اصلی این روستا زنبورداری گردو هست، درختای گردو، گردو و عسلش واقعا معروفه همه جا، عسل فریزی، اکثرا زنبور دارن و باغ دارن. دیگه چی عرض کنم براتون، همین. حالا سوال خاصی هست؟
بله، خواهش میکنم. در مجموع بفرمایید که حضور در چنین نمایشگاه هایی چقدر رسالت و وظیفه شما رو نسبت به کشورتون، وطنتون، شهرتون، منطقتون که جذب توریست داشته باشید و بر اقتصاد شخصی خودتون، جامعتون و شهرتون تأثیر گذار باشید.
به دلیل اینه که هزینه های مسافرت بین شهری در داخل و حتی سفرهای خارجی خیلی گرون شده، مردم بیشتر رو آوردن به سفرهای کوچیک که حالا به اسم بومگردی، از شهرشون میرن تا روستاهای اطراف. اینجوری خیلی مد شده و خیلی خوشاینده، چون اکثرا زندگی‌های سنتی رو دوست دارن، چون خیلی فاصله گرفتن مردم ازش، براشون خیلی خوشاینده که تو خانه‌های روستایی بیان با وسایل قدیمی و روستایی به اصطلاح یه روزشون رو سر کنن، براشون خیلی خوشاینده. به نظر ما این کاری که کردیم، این حجم سرمایه که گذاشتیم، هنوز به بار ننشسته، ولی الحمدلله خوبه. همینی که مهمون میاد راضی میره از جای ما، این بزرگترین لذت برای من حداقل، که از کار خودم راضی باشم و ادامهش بدم.
سوغات منطقه شما چه چیزایی هست؟ محصولات غذایی
مهمترین سوغات همون جور که گفتم روستای ما مهمترین سوغاتش عسله. تقریبا 90% خانواده هایی که تو روستا زندگی میکنن زنبور دارن و این خیلی خیلی مهمه که بدونین زنبور رو کجا دارن نگرمه، تو کوه. یعنی بهترین عسلی رو که میشه الان واقعا پیدا کرد عسلیه که توی کوه با گلای کوهی که همش دوا هست و دارو هست داره استفاده میشه ازش برای عسل. و دومیش هم گردوی خیلی خوب و حاصل خیزیه که روستا داره، که به قول خیلی ها که دارن گردوهای خارجی رو وقتی استفاده میکنن اصلا به کیفیت و این روغنی که گردوی محلی داره رو اونا ندارن.
هموطن، نقشه ایران رو ببین تا برات بگم کجاییم الان. سرمون تو ابروی گیلانه، پاهامون تو آب گرم عمان. تو تموم شهرهای این نقشه دلمون مثل یه پازل پخشه. میدونی معلم ما چی میگفت؟ دلو بخششم کنیم یک بخشه. دلی که میلرزه کرمانشاهه، دلی که میسوزه خوزستانه. اینو یادت باشه، پاره تنم اینا پاره تن ایرانه. همنشینی تواضع و غرور سیستان و بلوچستانه. این دیار ساده که میبینی زادگاه رستم دستانه. ترک و لر، فارس، عرب، کرد، بلوچ، همه اینا واسه ما یکی هم. زبون مشترک ما عشق، قارداش و برار و کاکا یکی هم. هر یه شهری که توی این نقشه است یه خیابون تو دل تهرانه. میون دلای ما مرزی نیست، مرز دلتنگی ما مهرانه. قیمتی تر شو اگه پا خوردی، ارگ بم باش مثل مرد بمیر اگه با یه زلزله جا خوردی. یه سی و سپل بساز با عشقت اگه بینتون جدایی افتاد. باز کن پنجره شیرازو تا بوی بهار نارنج بیاد. جمله یا شاسین آذربایجان یا شعار هر بژی کردستان تو لغتنامه ایرانی ها همشون یه معنی میده. ایران 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 ایران
صنایع دستی چی هست منطقه شما؟
منطقه ما صنایع دستی عمدهشون قالی بود که الان خیلی کم شده به خاطر هزینه زیادی که برای قالی میشه. و الا تمام خونه ها توی روستا یه زمانی دار قالی داشتن، قالی میبافتن همشون بلا استثناء. یکی از مهمترین درآمدهاشون قالی بافی بود، ولی به دلیل هزینه های بالا کم کم گذاشتن کنار، اومدن سمت عسل و باغداری و اینا.
بله. و آخرین سوال این که جاهای دیدنی، اماکن تاریخی، تفریحی، فرهنگی، سیاحتی منطقتون رو نام ببرین.
مهمترین چیزایی رو که میتونم براتون بگم طبیعت زیبا و بکرشه. واقعا طبیعت خوبی داره. باغا به دلیل اینکه مسیر روستا بن‌بسته، باغا فوق‌العاده تمیز، بکر، کوهستان بسیار عالی داریم، آب و هوای واقعا پاکی داریم، رودخونه‌های خیلی خوبی داریم. اماکن حالا خاصی که بخوایم بهتون بگیم فقط خود خونه‌های روستاییه که حداقل 250 سال قدمتشه که هنوز با گل و با اون چوبای درختی که ساخته شده پابرجاست و دارن توش زندگی میکنن.
خیلی عالی. چه صحبتی برای تعامل و تبادل فرهنگ، فرهنگ توریستی، فرهنگ همزبانی، فرهنگ غذا، همه اینا بین خودتون و مردمان خوب کشور تاجیکستان دارین؟
تاجیکستان خب همسایه بسیار گرامی ایرانه و زبون فارسی اکثرم بلدن و این نشون میده وقتی زبون فارسی بلدن نشون میده یه پیوندی بینشون بوده واقعا و این خیلی خوشاینده. تعاملش اینه که باید رفت آمد رو یه جور راحت تری بتونن تاجیکا و ایرانی ها از محیطای هم از کشور هم استفاده کنن. این به نظرم بهترین حالتشه و اینی که سوق